خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی. خیلی خوشحالیم که باز هم در شنبه ای دوباره در خدمت شما هستیم با حضور کارشناسی بسیار مجرب و دانا و آگاه که انشالله از محضرشون استفاده میکنیم، همچنان که در دو هفته قبل هم در خدمت ایشون بودیم. تا لحظاتی دیگه مهمان عزیز این برنامه رو هم خدمتون معرفی میکنم. به برنامه خشت اول خیلی خوش آمدید. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، استاد دانشگاه، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی هستند که امروز هم در خدمت ایشون هستیم همچون دو هفته پیش. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، همچنان در خدمت شما هستم.
طبیعتاً ما تا اوان جوانی باید قوانین شفاف و روشنی رو برای بچه هامون داشته باشیم. فرزند ما باید به یک توافق شفاف خانوادگی برسه و بدونه که اولا با چه قواعد و قوانینی روبروه و اگر اون قواعد و قوانین رو زیر پا بگذاره با چه جریمه‌ای مواجه میشه. عمدتاً هدف دوره نوجوانی، حالا دوره کودکی هم تا حدی میتونه شاملش بشه. دومین راهکار الگوسازی والدینه، یعنی وقتی که والدین ما خودشون ساعت‌های طولانی گوشی دستشون باشه و به وبگردی بپردازن، طبیعتاً نمیتونن محدودیتی برای فرزندانشون ایجاد بکنن. سومین نکته بالا بردن سواد دیجیتال در هر دو نسله. برای نوجوان ما باید سواد خطر رو به او یاد بدیم. اگر فرزند ما از خطراتی که ممکنه در فضای دیجیتال با اون روبرو باشه آگاهی نداشته باشه، به راحتی ممکنه به دام شیادان بیفته. اگر ما بتوانیم خطرهای واقعی رو که در فضای دیجیتال وجود داره به فرزندمون آموزش بدیم و اگر خودمون بلد نیستیم از متخصصین کمک بگیریم، یاد بگیریم و اون رو منتقل بکنیم، فرزند یاد خواهد گرفت که وقتی که کسی برای او دامی پهن کرده در شبکه‌های اجتماعی، در بازی‌های رایانه‌ای و امثال اینها، چگونه با او برخورد مناسب داشته باشه.
دو برنامه گذشته ما در ارتباط با شکاف نسلی دیجیتال مفصلا با شما صحبت کردیم، با این مفهوم اصلا آشنا شدیم، پیامدهاش رو گفتیم و راهکارهای عملی اون رو داشتیم بررسی میکردیم که متاسفانه زمان ما کوتاه بود و به طور کامل این بخش ارائه نشد. ادامه که این بحث رو در همین برنامه با شما پی میگیریم. آقای آقای دکتر شریف یزدی، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. در هفته گذشته شما داشتین راهکارهای عملی رو مرور می‌فرمودین و در موردش صحبت می‌کردین، رسیدیم به مبحث در واقع دانش خطر در فضای دیجیتال برای که خیلی لازم و ضروریه برای نوجوانان، که این انقدر مهم و جالب بود و دغدغه مندی خانواده ها هم در این ارتباط چون زیاد بود ما روش تمرکز بیشتری کردیم. باقی موارد موکول شد به امروز. اگر موافق هستین یک مروری بکنیم به تمام اون راهکارهایی که تا الان فرمودین و بعد ادامهش رو هم از شما بشنویم. در خدمتتون هستیم.
با نام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم یوسفی پور و همچنین شنوندگان عزیز. همینطور که شما اشاره فرمودید، در برنامه قبل ما به برخی از راهکارهای علمی کاهش شکاف نسلی دیجیتال در درون خانواده پرداختیم که من اونها رو به طور خلاصه یه یادآوری میکنم، بعد ادامه بحث رو در خدمتون هست.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرض کردم که ما نیاز داریم به یک توافق شفاف خانوادگی برای استفاده از تکنولوژی، یعنی قوانین در درون خانواده نمیتونه مبهم باشه، بلکه باید خیلی شفاف فرزند ما بدونه که در طی شبانه روز به چه میزانی میتونه از فضای دیجیتال استفاده بکنه، کجاها بره، چه کار باید بکنه، نظارت والدینی چگونه باید باشه و مجموعه اینها به طور روشن و مشخص برای فرزندمون علل قاعده باید معلوم باشه و اگر زیر بار اجرای قانون نرفت چه جریمه‌ای باید برای او در نظر گرفته بشه و چه عواقب و پیامدهایی برای او خواهد داشت. این قوانین شفاف خیلی کمک میکنه به اینکه هر دو طرف راحت‌تر و آرام‌تر بتونن مسئله رو به اصطلاح بشناسن، یعنی ساعت، مکان و نوع استفاده از ابزارهای دیجیتال مثل گوشی، لپتاپ، تبلت، عرض میشه خدمتون که بازیهای رایانه‌ای و امثال اینها باید مشخص باشه. دومی اشاره کردیم به الگوسازی والدین. والدینی که خودشون ساعتهای طولانی به صورت غیر هدفمند در شبکه‌های اجتماعی میچرخند، نمیتونن الگوی مناسبی برای فرزند باشن که اون رو به اصطلاح در جایگاهی قرار بدن که به طور محدود و معدود بخواد از این فضا استفاده بکنه. سومین نکته همون مطلبی بود که شما در مقدمه جلسه امروز هم اشاره فرمودید، بالا بردن سواد دیجیتال در هر دو نسل بود. من عرض کردم که والدین ما نیازمند این هستند که در حوزه سواد تکنیکی و مهارت‌های استفاده از تکنیک‌ها یه مقداری سطح دانش و آگاهیشون افزایش بدن و نوجوان‌ها به دلیل اینکه در حوزه مهارت تکنیکی در حقیقت توانمندیشون بسیار بالاتره، ولی در زمینه سواد خطر و تحلیل اطلاعات کمتری دارن، ما باید به فرزندانمون سواد خطر رو بیاموزیم که نمونه هایی هم در جلسه گذشته در موردش گفتگو شد.
بله.
خب نکته چهارم که راهکار بسیار مناسبی میتونه باشه و خانواده ها همیشه باید اون رو مد نظر قرار بدن، این است که با نهی کردن و واژه نکن و استفاده نکن به تنهایی نمیتونن فرزندانشون رو از فضای دیجیتال دور کنن.
یعنی نمیشه با محروم کردنشون نمیشه اونها رو مسئول نگه داشت.
صرف محروم کردن، صرف محدود کردن کافی نیست، بلکه ما باید فعالیت‌های جذاب جایگزین داشته باشیم، مثل ورزش، مثل موسیقی، مثل جمع‌های خانوادگی، مثل بازی‌هایی که نوجوان‌ها و بچه‌ها به فراخور سنشون در جاهای مختلف میتونن انجام بدن. همه اینها با یک برنامه ریزی صحیح میتونه در حقیقت یک جایگزین مناسب و جذاب باشه برای دور کردن فرزندان از فضای دیجیتال به شکل نامحدودش.
خانه خانم آقایون لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن. خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ،
نکته بعدی و محور بعدی که میتونه راهکار مناسب باشه، فرهنگ گفتگو در خانواده است. یعنی به جای کنترل از بالا، باید مقوله ارتباط کلامی مؤثر یا به عبارتی مهارت گفتگو رو ما در خانه جایگزین کنیم بین والدین با همدیگه و بین والدین با فرزندانشون، مخصوصا نوجوانان. مطالعات نشان دهنده این نکته است که اگر ما از فرهنگ گفتگو به جای فرهنگ دستوری، فرهنگ تهدید استفاده بکنیم، بچه ها همراهی خیلی بیشتری دارند. به عبارت ساده تر، والدین باید از موضع کنترل به موضع همراهی تغییر عمل بدن و میتونن از این ابزار خوب استفاده بکنن برای اینکه بچه ها رو دور بکنند از فضای دیجیتال به میزان به اصطلاح نامناسبش و کاهش شکاف میان نسلی دیجیتال که بین والدین و فرزندان وجود داره. و آخرین محوری که در اینجا میخوام اشاره بکنم، تربیت مسئولانه نمحدود کنند است. یعنی ما اگر از کودکی به فرزندمون با شیوه های مختلف آموزش بدیم که اون بتونه خودش نحوه استفاده، میزان استفاده، زمان استفاده، مکان استفاده از فضای دیجیتال رو یاد بگیره و صرفاً بر مبنای تهدید و حتی گاهی تطمیع نباشه، اینجور فردی به خوبی میتونه زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه چارچوب‌هاشو بشناسه که کی وارد فضای دیجیتال بشه، کی باید تکلیف مدرسه‌شو انجام بده، کی باید بازی کنه، کی باید ورزش داشته باشه و کی باید با خانواده تعامل کنه. من یه مثال ساده بزنم. گاهی نوجوانان ما در درون اتاقشون اینقدر درگیر فضای دیجیتالن که معمولاً شام و نهارشون هم میبرن تو اتاق استفاده میکنن. بله. یا در ساعت‌های مشخص که اعضای خانواده سر سفره دور میز جمع شدن و میخوان صبحونه، شام یا نهارشون رو صرف بکنن، فرزندان ابا میکنن، خودداری میکنن، دوری میکنن. ما اینا رو باید به عنوان قاعده و قانون در نظر بگیریم و خود ما هم سر میز غذا، سر سفره غذامون، گوشیمون همراهمون نباشه. متاسفانه کم شاهد نیستیم که همینطور که طرف داره غذاشو میخوره، داره فضای دیجیتالش رو هم کنترل میکنه و بررسی میکنه. فرزند الگو برداری میکنه و طبیعتاً ما نمیتونیم به او بگیم تو چون این کاری رو انجام نده.
بله، خیلی ازتون متشکرم. بحث بسیار جذاب و همه‌گیری هست و هم مطمئنم که هر کسی که فرزندی در خانه داره، به خصوص فرزند نوجوان، این مباحث براش بسیار جذاب و کاربردی هست. تا لحظات دیگه باز هم در خدمت شما هستیم.
اینجا شبکه فرهنگه. اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شبکه فرهنگ، شبکه زندگی.
همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما هستیم با موضوعی بسیار چالش برانگیز و مهم و موضوعی که بسیاری از خانواده‌هایی که نوجوانی دارن بسیار باهاش مواجه هستن و براشون موارد سوال زیاد در این زمینه وجود داره، بحث شکاف نسلی دیجیتالی و خانواده‌هایی که نگران و ناراحت از این هستن که چرا بچه‌هاشون مدام گوشی‌هاشون دستشونه و اینقدر غرق در فضای دیجیتال شدن که اون تبادلات اجتماعی روزمره و عادی حتی بین خانواده رو هم کم کم دارن تحت شعاع این موضوع قرار میدن. آقای دکتر، یک خانومی از دوستان نکته جالبی رو بر من یک روز مطرح کرد. ایشون در واقع فرزند نوجوانی دارن، گفتن که دختر من خیلی علاقه‌مند بود که مدام بره توی گوشی بازی کنه و خیلی با گوشیش ارتباط برقرار میکنه، تو فضای مجازی زیاد میره. البته کاملا کنترل شده است این قضیه، یعنی با اون بخشش مشکلی نداشت. مشکلش بیشتر سر این قضیه بود که دیگه اینقدر زیاد میره توی گوشیش که شروع کرده بود مثلا سر سفره میشه من غذامو برم توی اتاقم بخورم؟ میگه یکی دو روز اول اجازه دادم، اشکالی نداره به شرطی که مثلا اینطوری نشه، اشکالی نداره مثلا امروز استثناءن، ولی زمانی که مثلا شام میخواستن بخورن که همه اعضای خانواده دور هم بودن، این رو تبدیل به یک قانون کرد. گفت نه، میگه من گفتم به دخترم که زمانی که همه اعضای خانواده توی خونه هستن و سر میز نشستن، قانون اینه که هیچ کسی نباید بره غذاشو جای دیگه بخوره. و بعد یک مورد دیگه هم که اشاره کردن که هر از گاهی دخترم وقتی میرفت توی اتاقش و میخواست وارد گوشیش بشه، گاهی اوقات در اتاق رو میبست، یه تابلو هم زده بود روی در اتاقش که لطفاً در بزنین و وارد بشین. خب البته ایشون میگفت مثلا ما هر وقت میخواییم به بچه یاد دادیم که حتما باید در بزنیم وارد بشیم، ولی این که این کارو کرده بود یه مقداری برای ایشون نگران کننده شده بود. بنابراین قانون دوم رو هم میذاره، میگه کلن توی این خونه هیچ دری نباید بسته باشه به هیچ دلیل. ما هیچ چیز رو از هم پنهان نداریم، بنابراین دلیلی نداره شما در اتاقت رو ببندی. و به بچه اجازه ندادم، اجازه دادم تو اتاقش با خودش خلوت کنه، با گوشیش بازی کنه، ولی اجازه نداشت دیگه هیچ وقت در اتاقش رو ببنده. آیا شما با این کاری که این مادر کرده موافق هستین و به نظر شما کار درستی کرده یا نه؟
در قسمت اول خب طبیعتاً اگه خاطر شریفتون باشه جلسه قبل یکی از راهکارهامون این بود که قوانین باید شفاف، روشن، قاطع، صریح و اگر اجرا نشد جریمه هاش هم از قبل برای نوجوانمون در نظر گرفته بشه و او کاملا آگاه باشه که اگر قرار این قانونو زیر پا بگذاره با چه جریمه ای روبروه. در اونجا که بله کاملا موافقت وجود داره، ولی در مورد قسمت دوم اینکه ما قانون بذاریم که هیچ چیزی از همدیگه پنهان نداریم، ظاهرا واژه بسیار زیبایی است، ولی اولا در عمل امکان پذیر نیست و ثانیا خب اینگونه نیست. ما اولا داریم به فرزندمون آموزش اینو میدیم که همه افراد حتی اگر به هم نزدیکن حق دارن که تو کار همدیگه بدوئن، در حالی که ما یکی از وظایف مهممون ایجاد حریم شخصی و آموزش محافظت از حریم شخصی به فرزندمونه، چه او نسبت به ما، چه ما نسبت به او، و وقتی بزرگتر میشه برای دیگران، برای جلوگیری کردن از بحث تجاوز به حریم دیگران. بنابراین مقوله بستن و بازگذاشتن در مسئله نیست، مسئله اینجاست که اون فرزند کجا میره و چه میکنه. اگر این در باز باشه چه کمکی میکنه به این که مادر بزرگوار ما نظارتش مثلا بر گوشی فرزندش بیشتر باشه در حالی که زاویه دیدی نداره، در حالی که فرزند مثلا صدای اون ارتباطی رو که گرفته به میزانی کم کرده یا داره از هندزفری استفاده میکنه که مادر اصلا تسلطی نداره. میخوام بگم که روش دوم خیلی شاید کارا نباشه، اما به جای این قضیه همون سواد خطری که در جلسه گذشته مبسوط بهش اشاره کردیم خیلی میتونه کمک باشه. ببینید یک جمله کلیدی رو شما به نقل از همکاری اشاره فرمودید که ایشون گفته که هرگاه کسی به تو اعلام کرد که اگر قرار ملاقاتی هست یا گفتگوی بین ما دو نفر صورت گرفته هیچ کس از جمله والدین در جریان قرار نگیره، اینجا تو باید احساس خطر بکنی. از این کلید واژه ها و کلید جمله ها ما بسیار داریم که اگر این رو به فرزندمون آموزش بدیم دیگه دغدغه اینم نداشته باشیم که فرزند ما حالا در اتاقش بسته باشه یا باز باشه، ولی هر از گاهی اون نظارت والدینیه حتما باید وجود داشته باشه که آیا فرزند ما در چارچوبی که براش تعیین شده حرکت میکنه یا نمیکنه. یادمون نره دوره نوجوانی دوره است که فرزند ما استقلال خواهی داره، جمع گریزی داره، نصیحت گریزی داره و گروه همسال اصلی ترین منبع تربیتی و والد اصلی او محسوب میشن. اینجاست که شناخت دوستان فرزندمون که اونها هم به همون اندازه تسلط تکنیکی دارن به فضای مجازی و دیجیتال ولی در این حال قدرت تحلیل پایینی دارن میتونه تأثیرگذار باشه روی فرزندمون. این شناخت کمک میکنه به این که ما با یک جمعی روبرو باشیم، با والدین اونها هم گفتگو داشته باشیم و در حقیقت در یک فضای جمعی راهکار پیدا کنیم برای مشکلاتی که پیش روی ماست.
بله، خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم، خیلی بحث جذاب و پردامنه ایه، یعنی اصلا با یک جلسه و دو جلسه و اینها تمام نمیشه. ما در واقع صرفا در حال حاضر یه سری آشنایی ها و آگاهی های اولیه به خانواده ها دادیم و قطعا وقتی بخوایم وارد این مبحث بشیم انقدر ریز جزئیات وجود داره که هر کدومش میتونه محتوای یک برنامه رو به طور مستقل تشکیل بده. انشالله از شما همینجا قول بگیریم که در جلسات آتی هم باز در خدمتتون باشیم آقای دکتر و این مبحث رو بتونیم بازش کنیم و با جزئیات بیشتری تقدیم شنوندگان این شبکه بکنیم. خیلی از حضورتون متشکرم آقای دکتر.
موفق باشین.
زنده باشین. از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ هم خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که در برنامه آتی هم بتونیم این مبحث رو پی بگیریم و اگر شما علاقه‌مند به این موضوع هستید و حتی پرسش‌هایی ممکن در ذهن شما ایجاد شده باشه که بخواید مطرح کنین تا از کارشناس برنامه پاسخ بگیرید، حتما با راه‌های ارتباطی شبکه تماس بگیرید یا پیام بدین و پرسشاتون رو مطرح کنین. مطمئن باشین که به تمام اونها ما در این برنامه پاسخ خواهیم داد. خیلی متشکریم از همراهی شما. تا برنامه دیگر از برنامه خشت اول همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه نمیخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جابتت اگر گفتی تیز بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاد، منتظر شماییم.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای به رنگ زندگی.
وطن ای بند بند تار و پودم، تو را میخوانم از عمق وجودم. مرا عهدیست با نام عزیزت، فدای پرچمت بود و نبودم. وطن ای آبرویت آبرویم، غمت بغضیست پنهان در گلویم. به رسم عشق میمیرم برایت، به رسم مهر میخواهم بگویم. به پایت ماندم بیدار ایران، که دور از خوابهای شوم باشی، که دنیای علی وارانه یعنی قوی باشی ولی مظلوم باشی. دعایت می کنم با عشق ایران، که پای دشمنت در بند باشد، که سهم مردمت از دار دنیا فقط آرامش و لبخند باشد. تو هم اشتیاقی هم امیدی، شبیه مادری دلتنگ یک عمر، وجودم را در آغوشت کشیدی، وجودم را در آغوشت کشیدی. به پایت ماندم بیدار ایران، که دور از خوابهای شوم باشی، که دنیای علی وارانه یعنی قوی باشی ولی مظلوم باشی. دعایت می کنم با عشق ایران، که پای دشمنت در بند باشد، که سهم مردمت از دار دنیا فقط آرامش و لبخند باشد.
وقتتون بخیر باشه هموطنان گرامی، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت همه شما هموطنان عزیزمون واقع شده باشه. خب به ساعت 13 رسیدیم، مثل هر روز رأس همین ساعت از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی سرزمین من باشید.